تمام شدی که
ببین 20 ثانیه داریم الان.
تو این 20 ثانیه من اینو عرض می‌کنم، ببینید یه مثالی من زدم، شما می‌خواید یه شرکت ترابری را بندازید، وقتی زیر ساخت‌ها نیست، زیر ساختی که من دارم میگم
هر جاده نباشه که،
نه فقط این آنتن و اینا که نیستش که، ببینید مثلا ما کلاد نداریم، ببینید ما سرویس پایه نداریم، من میگم کاری ندارم کی میخواد را بندازه. آه. سوال منو جواب بدید، شما وقتی کار کشور رو زمینه مردم مسئله دارن،
بله.
دولت چی کار است اینجا؟
خب همینجا همینجا نگهش داریم. آره. بریم و برگردیم، چون میخوایم ورود بکنیم به بحث وظایف دولت، یه مقداری فکر میکنم بحثمون مبسوط خواهد بود. 11 شب، تهران، رادیو گفتگو.
Stay. زده بکسسته رد را عربده بکسسته ولی پیوسته قیشک کولی در هم همه هایا که کولی در هم همه هایا 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 من چه که کولی کوک از در این تنگی سبک با در این تنگ غروب در این تنگ غروب رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یاران بیشک کولی کوک است در این تنگی است بیشک کولی کوک است در این تنگی است در این تنگی است
شب شما بخیر باشه. امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. ما یه چیزی حدود 50 دقیقه دیگه 45 6 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم و با مهمانانم داریم در مورد یک بحث خیلی مهم صحبت میکنیم و من میخوام بحث حاکمیت فضای مجازی رو مطرح بکنم. آقای مهرکش، آیه آذری جهرومی اگر اشتباه نکنم توی اوایل شهریور بود توی مصاحبه انجام دادن و گفتن که ما توی ایران یک سند مهم بالادستی رو هنوز تدوین نکردیم، اونم سند حکمرانی جمهوری اسلامی ایران. روی این سه تا واژه به شدت تأکید میکنم، سند حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر. اینکه شورای عالی فضای مجازی توی همه این سالها کارکردهایی که باید می‌داشته رو به خوبی انجام نداده یه بحث ماجراست. این که هر موقع رهبری معظم انقلاب تلنگری زدن تازه جلسه ای تشکیل می شود، مثلا 12 تیر ماه بود ایشون یک بحثی رو مطرح کردن و یک سری خواسته ها رو گفتن و در واقع دیدیم فکر میکنم 16 تیر ماه جلسه بلافاصله تشکیل شد یه طرفه، و این که ما همچنان باید بگیم که آقا چرا سند بالادستی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری نوشته نشده یه بحث مهم دیگه است. این سند رو باید چیکار بکنیم؟ از کجا باید پیگیریش بکنیم؟ اگر این سند بحثمون تکلیفمون باهاش روشن بشه، به نظر من شبکه ملی اطلاعات خیلی سریع‌تر پیش خواهد رفت دیگه، حتی برای قانونهایی که وجود داره و خیلی وقتا باهاش سلیقگی برخورد میکنیم، به شکل سلیقگی نمیتونیم سلیقه‌ای نمیتونیم باهاش برخورد بکنیم و تسریع میکنه این ماجرا رو. شما چنین باوری دارید؟
سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان. من قبل از اینکه ورود به این بحث بکنم، در حد 15 ثانیه میخوام یه بک بزنم به موضوع قبلی، چون شما فرمودید زیاد صحبت کردی. من
نه قربان، من جسارت نکردم، گفتم حالا بحث حالا زمان بندی برنامه
زمانش زیاد شد.
آره حالا دیگه دیپلماتیک بود البته معنی دیگه. آرزم آرزم به خدمت شما. ببینید یه مثالی زدم ناقص موند، چون میخوام وقت مسئله جواب کنم بگم بعد وارد این موضوع مهم شم. ببینید این بحث اعتماد سازی یا اینکه چرا نیامدن اینا، تمام کنم 30 ثانیه نیامدن اینها. من مثالی که زدم در مورد خودروی خارجی داخلی همین بود. گفتم شما وقتی خودروی داخلی کیفیت لازم را ندارد و خودروی خارجیت رو هم فرض بفرمایید تعرفه گمرکی برای اون نگذاری، این خیلی طبیعیه که مردم برون سراغ خودروی خارجی. حالا ما در حوزه پیامرسان‌ها برای پیامرسان‌های خارجی تعرفه که نذاشتیم، هیچی، حمایتشون هم کردیم، پیامرسان‌های داخلیمون هم اقل تقویت رو نکردیم. اگر در پیامرسان‌های داخلی مردم باشن شما باید تعجب بکنید. بحث خیلی سادهه. وگرنه الان شما می‌بینید خیلی از سرویس‌های اشتراک ویدئو یا فرض فرمایید خیلی همین موبایل که ما داریم باهاش کار می‌کنیم، این مثلا این اس ام اس تماس، اگه بحث اعتماد باشه پس نباید اصلا یه نفر تماس تلفنی بگیره. پس این بحث اعتماد سازی نیست، موضوعی نه، من این بحثو ازش
عبور کردم. ببینید من باز یه توضیح بدم راجع به اون نکته‌ای که گفتم.
حالا اون نظر شما بود، نظر من، نمیخوام تعتر به شما بکنم.
نه اصلا به هر حال داریم با هم دیگه حرف میزنیم. یعنی خوبی رادیو گفتگو اینه که این فرصت رو داریم که با هم دیگه حرف بزنیم.
چقدرم خوبه که زیاد بشه
و دیدگاه‌های موافق. من اتفاقا میخوام بگم که آقا ما در برنامه گفتگو اجتماعی که زهرا پخش میشه، به شکل تصویری هم پخش میشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر خیلی هم موفق تونسته عمل بکنه و یک جامعه مخاطب دیگه، این دیگه دونه دونه مخاطبامون، اونایی که رادیو گوش میکنن و نه، ولی اونهایی که دارن تصویری ما رو میبینن، دونه دونهشون رو میدونیم آمارشون چند تاست، چقدر هستن. و برای یک برنامه رادیویی که حالا مثلا طرف بخواد بیاد مثلا به شکل تصویری روی پلتفرم آنلاین اینترنت خرج بکنه و برنامه رو ببینه، به نظر من عدد موفقیه که خدا رو شکر محقق
شده. حتما همینطوره و
مثلا 80,000 نفر آنلاین بخوان یک برنامه رادیویی رو ببینن، به نظر من عدد خوبه، واقعا عدد خوبی.
در مورد موضوعی که فرمودی،
فقط اینو میخواستم بگم، میخوام بگم که اتفاقا ما یکی از جاهایی بودیم که خیلی دغدغه‌مند حرکت کردیم سمتش و سعی کردیم نظر موافق و مخالف این حوزه رو هم کنار هم دیگه بشنویم. یعنی یه جاهایی ما خیلی هم در واقع دیالوگ هامون میتونم بگم دیالوگ
موافق و مخالفی نیست، یعنی چیزی نیست که کسی موافق و مخالف
باشه، فلسفه‌اش
هم با هم دیگه. آره، هم
موافق و مخالف عمل کرد، عمل کرد
نیست، در روشه. نه در نگرش.
آره. من میخوام بگم اتفاقا ما توی این مسئله خیلی پیشگام بودیم،
چون همون جریانی که داره از این ولنگاری سودهای کلان اقتصاد امنیت میبره، علاقه داره که بگه شما کی مخالفه کی موافقه، ما را به جون هم بندازه و خودشن.
آره دقیقاً موافقم. فقط من در مورد اون بحث اعتماد یه جمله میگم. ببینید من میگم که آن چیزی که باعث بی‌اعتمادی شد، من رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا هر نهاد حاکمیتی دیگه دارم و نه دنبال اینم که کسی رو در واقع تایید بکنم
یا
خدمت شما عرض بکنم نفی بکنم. آن چیزی که به عنوان یه درس خونده رسانه، به عنوان یه درس خونده حوزه آیتی میتونم بگم اینه که ما توی این موضوع بد عمل کردیم. کجا بد عمل کردیم؟ یک، مدام اومدیم گفتیم ایرانی 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 ایرانی، این این این، کانال ما رو در فلان پیام رسان، کانال ما رو در بهمان پیام رسان، پیگیری بکنید، اونجا عضو بشید، اونجا فلان میکنیم، اونجا بهمان میکنیم. از اون طرفش اون داشت فقط با یه جمله اومد جلو، فقط با تیک سوم اومد جلو. همون تیک سوم باعث شد همه این
همین داخل پروپاگاند بود، اون جریانی که میگم داخل بود،
من کاری ندارم،
خارج از مرزها نبود تیک سوم،
میگم اون کسی که
همین جا حقوق میگیرن،
اون کسی که نمیخواست پیام رسان داخلی پیشرفت بکنه جا بیفته.
من یه سوال از شما بپرسم، اگر همه مسئولین ما با همه طیف ها جلوی این جمله وای میسادن میگفتن این حرفی که زده شده حرف بیخودیه که زده شده، آیا وضعیت ما اینطوری بود؟
من میگم نمیشد.
خب دیگه پس وقتی شما یعنی میگید نمیشد،
اگر من میگم اگر ما توی لایه های حاکمیتیمون نه توی لایه های دولتیمون میومدیم این
هم تخریب ناجوان مردانه شد هم دفاع بد.
دقیقاً
مقایسه بود. مثلا یکی از نمایندگان مجلسون بعد گفت که آیا شما دوست دارید که مثلا وزارت اطلاعات شما رو شنود بکنه یا مثلا موساد؟ آخه این چه مقایسه غلطیه؟ بعد یک کم نوشته بود من موساد رو ترجیح میدم، گفت چرا؟ گفت که الان دستش به من نمیرسه. آقا این چه مثلا قیاس غلطیه شما میایید؟
بدترین
یعنی من اگر بگم یه نفری، ببخشید جسارت به اون نمیکنم، اما یه نفری بهش پول بدم بگن بزن اینو تخریب کن، بهتر از این نمیتونم عمل
بکنم.
ما که معتقدیم ولی عملیات روانی وسیع علیه حکمرانی سایبری و ملی کردن فضای مجازی صورت گرفت. بحث من پیام رسان داخل خارجی نیست،
قبول دارید
ملی کردن فضای مجازی،
قبول دارید محمد عمل که من خودم من فقط شونه خالی نمی کنم. یه روزی آقای جهانگر که بالاخره جزو مرتکبین شناخته شده این حوزه در سالهای حداقل در دو دهه اخیر کشوره، یه جمله‌ای داشت توی یک محفل که نه یک جمعی بودیم از اصحاب آیتی، جمله ایشون همیشه آویزه گوش من شده، فارغ از این که با ایشون موافق با نظراتش عمل کردش تو این بحث دیگه است که موافقیم یا مخالفیم کاری نداریم. عرض میکنم خدمت چون جمله ایشون فوق‌العاده بود، میگفتش که اگر الان یه در طی دو دهه اخیر هر اتفاقی افتاده مرتکبینش همینجا جهمن، یعنی اگر که الان همین آدما دور از جون یه اتفاقی الان بیفته، بمبی منفجر بشه، مملکت از آیتی خیالش راحت میشه چون همه مرتکبین خودامون بودیم. نمیشه که من ببینید یک شبه که من به دنیا نیومدم که وسط این اتفاق قرار بگیرم. در طی دو دهه اخیر من جزو مرتکبین بودم در مقاطع مختلف، در قانون جرایم رایانه‌ای داشته نوشته میشده، بالاخره حالا بار به عنوان کارشناسی که تو این حوزه فعال بوده صدا بزنم.
بعضیا مساوی ترن قضیه اینه.
نه موضوع اینه قربان، حرف من جزء منتقدینم، جزء منتقدینم که قربان الان بالاخره نیستن دیگه،
نبوده این پارادایمی که ما داریم حرف میزنیم ازش نبوده. من وقتی دارم میگم حاکمیت، حالا چون یه خورده مربوط هم حرف بزنیم،
نگاه من به شما تو اون فاصله بریکی که
به هر حال اون جریان سیاسی که از دل همین ولنگاری با عملیات روانی رو افکار عمومی میتواند رشد کنه و شکل بگیره، طبیعتاً به تداوم این ولنگاری تن میده براش مطلوبه. در حوزه اقتصاد سیاست حالا من نمیخوام دوباره رفتیم،
بله نریم تو این فضا،
فقط میگم
هی میگیم نریم و
فقط عرض میکنم آقای دکتر، نه در این ور نه در آن ور، فارغ از حوزه سیاسی، فارغ از حوزه سیاسی، هیچ کدام از دولت
سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی این فضای ولنگار برای برخی سودهای کلان اقتصادی و منفعتهای کلان امنیتی داشته ندارد.
با این بخش شاید دکتر حرفی نداریم، بله. ما عرضم اینه که میگم چه دولت موافق چه دولت مخالف، منظور از مخالف از این چه کس مخالف فضای مجازی که نمیتونه باشه، تو تفکر شبکه هست نمیتونه باشه، عرضم اینه که در عملکرد نمیتونه باشه، مشکل اینجاست. چه اونایی که موافق این الگوی رفتاری در مقابل این فضا بودن، چه اونایی که مخالف لاغر ظاهرن مخالف بودن، خروجیشون آقای دکتر شبیه همدیگه از آب در اومده، یعنی هیچ کدومشون دردی از مردم دوا نکردن. من سه تا جمله با اجازهتون برای که سر و شکل پیدا کنیم بریم تو اون بخش دوم فقط آره. میگم چرا این بحث مهمه برای مخاطب ما، باید مهم باشه اصلا، چون بی برو برگرد همه دیگه امروز اذعان داریم، اعتراف داریم که آقا اساسا اگر اون ساحت زندگی واقعی رو تا دیروز در تجربه میکردیم در ورزش، فرهنگ، هنر، اقتصاد، تفریح و همه مدل از سبک زندگیمون، امروز همه اون اتفاقات دارد در فضایی میفتد که حالا اسمشو بذاریم مجازی، اسمشو بذاریم واقعیت دوم، اسمشو بذاریم زندگی دوم، هرچی دارد در این بستر اتفاق میفتد. چند ساعت در طول روز ما ورزش میکنیم، کتاب میخونیم، سینما میریم، بله. چند ساعت پای موبایلمونیم، پای بالاخره فضاهایی مثلا مثل تلویزیون و انواع و اقسام صفحه های مانیتوریم، صفحه های LCD هستیم. واقعیت اینه پس در نتیجه قاطبه ساعت و شؤونات بله. و سبک زندگی امروز ما رو این فضا
کرده، جاهای کار بر به برده تبدیل میشه.
دقیقاً بله. پس چرا مهم است؟ این پس مهم است، یعنی این که خب تو تمام زندگی ما
روزی، ولی برخلاف نظر شما معتقدم هنوز این اهمیت و این ضرورت درک نشده.
درک نشده بله. بله.
اصلا مسئله
بله.
اینه.
بله.
ببینید وقتی ما تفکرمون اینه که می شود اینستاگرام باشد، می شود تلگرام باشد،
بله،
و ما زندگی خوبی داشته باشیم، بلکه بهتر از این زندگی که داریم داشته باشیم، بله. کار ما درست نمیشه.
حالا اینجا دیگه با هم اختلاف
داریم. هم همین رو دارم میگم
دیگه. بزنید هم دیگه موافقت
رچیم، برسیم به اختلاف. که من با شما مشکل دارم،
خب؟ بله.
بعد به خاطر اینکه حرف شما نشه، پناه میبرم به خارجیه.
بله.
ببین قضیه اصلا اینه، این هنوز باور نشده.
بله.
ببین من اصلا کاری به اینوری اونوریش ندارم.
حالا من باز میگم شما تو این موضوع ورود میکنین، بعد اون دوستانی که بعد از صحبت شما استفاده رو بکنن میکنن. من اصلا اینطور میگم، من قائلم اگر حکمرانی سایبری داشته باشیم، اگر گیت فید داشته باشیم، زیر ساخت وابستگی نداشته باشیم، همین پیام رسانهای خارجی هم میتواند باشد. اصلا من وارد دوگانه فیلتر و عدم فیلتر نمیشم، چون اینا بازی انحرافی میدانم.
برای من به نظر اتفاق انحرافی
نیست. این چراییش، این چراییش تا اینجا با هم اتفاق نظر جمع.
شما الان اگه من برم وسط خیابان بگم آقا من موافق فیلترم، شما بگی، شما بگم من موافق فیلترم، من بگم من مخالف عدم فیلترم، چه اتفاقی میفته؟
من الان برای اینکه
نه حرفم اینه، جامعه مخاطب به کدوم سمت گرایش پیدا
میکنه؟ آقای
حرفم میشه دیگه، چون شما در سلب ورود بزن، بنده میگویم بنده موافق پایان دادن به بردگی مجازی و احیای نهضت ملی فضای مجازی هستن.
خدا اصلا وارد دوگانه من اصلا بحث من لغتا نیست،
دو تا جمله بگم
بفهمم. حرفم اینه که ببینید اصلا بحث ما این لغتا و الفاظ نیست. آقای ببینید من یه خورده بیرو دروایسی با هم صحبت بکنیم، واقعی حرف بزنیم.
واقعا بیرو دروایسی گفتم
حالا من نه، من به نظر من اینا بحث تکنیکای رسانه‌ایه.
بیرو دروایسی ترین برنامه ها
توی خودم
از این بیرو دروایسی
همین برنامه
از این بیرو دروایسی که من گفتن زیاد حرف زدی.
من حرفم اینه زمان زیادی من حرفم اینه ببینید اگر ما سرویس حیاتیمون دست ما نباشه، ما کلامون پس مرکز.
خب میدونید من کاملا اینو موافقم.
حالا میخواید بگید فیلترینگ، میخواید بگید
ما اصفهان یه ضرب المثل نمیدونم شما هم دارید یا نه، میگه بشین.
من فقط از اصفهان یه دونه ضرب المثل که آقای تاج میگفت و بلدم.
نمیدونم.
آره حالا شما بفرمایید.
بگید ببینم چه بعد دفاع کنم یا نه. میگه بشین و بفرما به تمر یه مفهوم داره، ولی تو ادبیاتش واکنشی نسبت بهش بیر متفاوته. بنده میگم مخالفه
فضاسازیه که مسئولین کردن. آقا
من میگم اون شما نزنید
که فیلترینگی که ابزار یکی از ابزارهای سیانته هست یا نیست. شما همین انگلان گفتید آقا ما میگیم فیلترینگ که منظورمون این نیستش که کلا فیلترینگ نباشه.
نه اگر که اینکه
این شده فاش. آره شده ناسزا.
آقای مهندس اون چه اون
اینو میگم بیرو دروایسی با هم حرف بزنید.
اون چه جریانه
بزنید دیگه همراه شین.
اون چه جریان تحریف میخواهد از عنوان فیلترینگ در افکار عمومی القا شود چیه؟ همینی که شما دنبالشی یا به فکر یا میخواد بگه محدود کردن و بستن و کشتن و فلان. پس
دو
اصلا وارد این فضا نشده.
ترجمه شبکه ملی اطلاعات در نظر عوامی شده بود که یعنی اینترنت رو میخوان قطع کنن.
همین میگم اصلا ما وارد این فضا نشویم.
دقیقاً.
حالا من به نظر میاد صورت مسئله پاک کردن وارد نشدن
ببینیم. نه نه ما وارد میشیم.
صادقانه با مردم مطرح کنیم. ببین مردم میفهمن چه مدل اسمش رو عوض
کنیم. شبکه ملی اطلاعات موافقان فیلترینگ.
خب من اجازه میدین یه گام برم جلوتر. من میگم تا اینجای تعریف ردیف حداقل با هم همراهیم که چرا مهمه؟ به دلیل اینکه همه شؤونات زندگی ما در این ساحت، فارغ از اینکه در کدام حوزه ما وقت بیشتری میگذرونیم یا کمتری میگذرونیم، گره خورده این فضاست. تا اینجا با هم همراهیم. این چراییش چیستیش چیه؟ میگیم آقا یک ابزاری، یک بستری و یک ابزاری آمده است تا بتواند مجموعه تراکنش های ما رو، اعم از این که باز در هر یک از حوزه های فرهنگ و هنر و تفریح و غیر و غیره میخواد باشد، بتواند به سهولت بیشتری، به سرعت بیشتری یا در شیوه جدیدتری، چون هم در عالم کرونا لزوما سهولتش و سرعتش هم فقط منظور نیست، اجباره بالاخره در خانه نشستن است که ما رو وادار میکنه که چه بخوایم و چه دوست داشته باشیم نداشته باشیم دیگه تن بدیم به اینکه اینو بپذیریم، به شیوه متفاوتتری در حالت کنونی امتری بتواند این تراکنش ها رو سامان بدهد، تراکنش های فرهنگی ما، ساعات تفریحی ما، حتی ورزش کردن ما رو رهبری کنه،
اصلا بتواند از جمهوریت این کشور دفاع کنه.
دقیقاً.
حالا من یه جمله بگم،
حالا برگردیم به سوالمون.
من یه جمله بگم آقا، من یه جمله بگم،
بخش سوم هم اجازه میدین من تمام کنم. این چیستی ما، حالا ما میخوایم بگیم میایم وارد چگونگیش میشیم، اون نکته که حضرت عالی میفرمایید ما چگونه باید انجام بدیم. من این مثال میزنم و عرضم دیگه تمام، و باز بخشی که فرمایشات دوستانه بشنیم چون میخوایم نتیجه بگیریم. من عادت دارم هی جمع‌بندی کنم نتیجه بگیرم. من این مثال بزنم، در کشوری مثل کره جنوبی رو من مثال میزنم، چین نه، کره شمالی نه، ترکیه هم حتی نه، که بالاخره یک نظام توتالیتر داره اما در الگوی دیگری. در یک جامعه مثلا فرض بفرمایید مثل کره جنوبی که اتفاقا نظام جمهوریت دارد، نظام دموکراتیک است، اتفاقا در این ساحت دارم میگم، در این الگو بستر دارم حرف میزنم، اونجا اگر شما میبینید که امروز گوگل نه تنها میدونید که بالاترین سرعت دسترسی در دنیا، اینو از جهت شنونده ها میگم، بالاترین سرعت دسترسی به اینترنت در جهان متعلق است به شهروندان کره
جنوبی.
بله.
خب اما جالب و جذاب اینه که امروز 70% کل جستجو در کره جنوبی توسط موتور جستجوی بومی صورت میگیرد، بایدو. چه اتفاقی میافتد که اینا رو به این میارن؟ و این اتفاق میافتد 20 سال قبل از یک لایه‌ای از جامعه شروع میکنن که روش هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، اون لایه کودکان است. هر چقدر معاندترین الان شهروند ایران رو هم شما پیدا کنید که با همه نظام های فیلترینگ جهان معاند است و اساساً یک آدم هرج و مرج طلب به حساب میاد با نوع تفکری که بیان میکنه، بعضی وقت به خودش میگه در تناقض با خودش حتی قرار میگیره، حتی این آدمو که باهاش صحبت میکنین راجع به فرزندش که حرف زده میشه دیگه موضعش عوض میشه، شونه ها میفته، آرام میگیره و میگه خب بله من بچه‌مو نمیخوام هر چیزی ببینه، نمیخوام دسترسی به هر ویدئویی داشته باشه، دسترسی به هر مثلا فرض کنید نامربوطی داشته باشه. 20 سال قبل آمدن تو سطح مدارس موتور جویشگر بومی خودشون رو در کتاب‌های درسی شروع کردن درس تدریس کردن و به بچه‌ها اینو آموزش دادن. امروز که داریم با هم گفتگو می‌کنیم، اون دانش آموزان 20 سال قبل نیروی کار فعال جامعه کره رو تشکیل میدن و خروجیش این میشد که اونها 70% جویش حاصل در کره جنوبی توسط جویشگر بومی صورت میگیرد، نه توسط گوگل. جز معدود کشورهایی است در جهان که گوگل رتبه یک رنکینگ سایت های کشور رو نداره.
خیلی جاهای دیگه هم این شکلی شده.
میدونید؟
یعنی الان ما بذاریم تا 20 سال دیگه ان شاء الله.
جذاب دیگه میدونید؟ پس روش
من میگم خیلی جاهای دیگه هم این شده. شکلی
شده. بسیارم عالی. آره. بسیارم عالی. عرض میکنم ببینید اون نقاطی که اتفاقا همگی روش اتفاق نظر داریم، بریم به سمت مشترکات اجتماعیمون تا بتونیم پایگاه های اجتماعی متناظر و متناسب چگونه، حالا چگونه این از اینجا میخوام گفتمان این بحث چگونگی مثبتمون رو حرکت بدیم که آقا نمیخوام به دیوارای بنبست فقط برسیم، که پیام رسان از دید من اگرم آینده نگاری کسی بخواد بهش نگاه کنه، یه یوزد فیوچر به قول اهل آینده پژوهی، یه آینده سوخته است، یه آینده دستمالی شده است، یه آینده مصرف شده است. دیگه وقت بحث کردن و نشستن سر پیام رسان دیگه نیست. الان بریم به اون حوزه هایی برسیم اتفاقا در این ساحتی که شما یاد کردین، چه از جنبه رسانه‌ایش چه از جنبه اقتصادی. در حیطه اقتصادیش من امروز به شما میگم ما نشستیم بلاکچین دوباره طوفان بعدی، تمام حوزه ارزش پول ملی و و و و و, و رو از بین ببرد تمام شود، بعد دوباره بشینیم اینجا دور هم دیگه بشینیم بگیم ای داده بر من،
وظیفه کیه که این قضیه برود کنه؟
حالا الان باز منحرف میشیم.
آره نه نه الان وظیفه کیه؟ وظیفه کیه رو هم بهش میرسیم. من میگم دولت
آقای شریف اجازه بدید که من همینجا صحبت شما رو متوقف بکنم.
آره برگردیم به سوالمون.
آره من فقط یکی دو تا جمله بگم. من فقط یکی دو تا جمله بگم از تقریبا 16 17 دقیقه پیش میخواستم بگمش. ببینید دو سه تا جمله‌ای که من میخوام بگم، اتفاقا من میخواستم این بحث کودک